أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور محفل انس است و دوستان جمعند، و این یکات بخوانید و در فراز کنید. بسیار مسرور و خرسندم از اینکه دومین سال و دومین حضور رو در محضر شما عزیزان، خانم ها و آیان، برادران و خواهران بزرگوار حضرت باری تعالی برای بنده رقم زد. البته در نوبت قبل هم اشاره کردم که صحبت و گفتگو در این وادی و در این دیار برای من معنای دیگری هم دارد و همراه هست با خاطرات 13 سال حلقه ادب و زانو در محضر بزرگ معلم خودم استاد عالی قدرم حضرت آیت الله علامه بزرگوار جناب سعیدی، مرحوم استاد بزرگوارمون حضرت علامه سعیدی، زانو زدن و آمدن در جمع شما عزیزان تمام اون خاطرات رو تداعی برای بنده می کنند. به همین خاطر همین آغاز سخن من از دم گرم همه شما بزرگواران مدد و استمداد می جویم و طلب غفران و رحمت می کنیم برای ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و تمام عالمان و بزرگان این دیار، گذشتگان از اهل حق و این استاد فرزان خداوند. همه این بزرگان صاحب حق و فضیلت رو بر خوان گسترده قرآن میهمان بگرداند. اما من مقدمه ای رو برای بحث انتخاب کردم و موضوعی رو برگزیدم که البته این پیشنهاد بعض از دوستان بود که امشب در این محفل قرآنی خدمت عزیزان تقدیم بدارم و دغدغه ایست که اخیراً هم میبینیم بیشتر در این جهت مورد سوال قرار میگیریم و این پرسش خصوصا از سوی دوستانی که دغدغه پرسشگری دارند بیشتر مطرح می شود. اما مقدمه و آنگاه طرح موضوع. می دانیم که حضرت باری تعالی به هر تقدیر مسیر خلقت و آفرینش رو سانه این کارگاه به گونه ای قرار داده است که مسیر آفرینش مسیر تکاملی است. یعنی تمام موجوداتی که در این عالم کون و در این عالم دنیا و هستی دیده می شوند پروسه ای رو طی می کنند که منتها الیه اون شکوفایی و بروز توانمندی هایی است که در این موجود نهادینه شده است. تمام مجموعه خلقت یه چنین سیری رو طی می کنند و طبیعی است در میان این موجودات، آدمیان، ما انسان ها هم مشمول این قاعده هستیم. انسان هم در این هستی سیر تکاملی دارد در نظام اتقن الهی. میتوان گفت این سیر تکاملی با عنوانی برای ما آشناست که من در نوبت گذشته و در سال قبل همون عنوان رو کاویدم و خدمت دوستان عزیز پیرامون اون سخن گفتم و اون عنوان هدایت است. این پروسه تکامل وجودی انسان با قانون و قاعده هدایت الهی محقق می شود. البته چون سهم ما انسان ها از دیگر موجودات بیشتر است و به ظاهر ما سرآمد این کارگاهیم در میان این مخلوقات، لذا بهره ما از هدایت الهی هم فزونتر و بیشتر خواهد بود. خداوند خود متولی این امر است و باید این هدایت رو محقق کند. اگر ذات حق چنین کاری رو نمی کرد، یعنی خدای سبحان اگر ما آدمیان را آشنای با رمز و راز تکامل و رشد و تعالی در بستر هدایت نمی فرمود، این برخواسته از 3 نکته بود: یا اینکه نمی توانست چنین کاری رو بکند خداوند که نشان دهنده عجز او بود، یا آن که ذات حق نمی دانست که این موجود را چگونه به تکامل و هدایت برساند که نشان دهنده جهل او بود، یا آن که اگر می دانست و می توانست نمی خواست که چنین کاری را انجام بدهد که این نشان دهنده بخل او بود و عجز و جهل و بخل بر خدای سبحان محال است. من ممکن و حکیم، ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله بکل شیء علیم، و جود و کرامت او تمام وجود و هستی رو زیر مجموعه خود قرار داده است، من جمله ما آدمیان رو در غایت و نهایت. پس باید این هدایت می آمد و آمد، باید این تکلیف و به بیان قرآنی و اون این حمل فحمل هر انسان، این معنای عظیمی که آسمان با رحمانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند، این حمل به تعبیر قرآن و مسئولیت پذیری رو ذات باری تعالی به ما آدمیان و بشریت رسانید. اما طبعا در این میان حاجت به فرهیختگان و زبدگان و گزیدگانی بود که بتوانند ابتداعا سینه سینای اونها پهنای فرود و نزول چنین پیامی باشد، اونگاه ارائه و تبیین اون برای بشریت. واسطگرانی در بین آمدند به نام رسولان، فرستادگان، پیامبران الهی. اما به دلیل حساسیت این منصب و جایگاه و جاذبه ای که برای انسانها داشت، مانند هر امر دیگری در این احتمال ورود مدعیان دروغی دیده می شد. کسانی هم که ادعا کنند که سفارت از سوی حق دارند و آمدند که پیامی رو برای انسانها منتقل کنند، به همین خاطر برای این که سره از ناسره، سباب از خطا، مدعی صادق از کاذب روشن باشد، خدای سبحان موضوعی رو و پدیده ای رو ایجاد کرد برای پیامبران الهی که ممکن است ما نام اون رو معجزه بگذاریم. پیامبران الهی برای اون که نشان دهند که صدق در مدعا دارند، مجهز به عنوانی شدند به عنوان معجزه، اعجزت و فلانن ای جعلته عاجزن. این واژه رو در کلام عرب در جایی به کار برده می شود که ناتوانی از انجام یه امر دیده شود. پیامبران دارای موقعیت و فرصتی شدند که دیگران از انجام و به دست آوردن این فرصت عاجز و ناتوان بودند. به همین خاطر ما این کلمه را در ادبیات دینی معجزه می‌گوییم. البته انتخاب این معجزه برای پیامبران الهی از باب آن بود که سخن را بر مزاج مستمع گوی، اگر خواهی که یابد بر تو میلی، هر آن عاقل که با مجنون نشیند، نباید گفتنش جز ذکر لیلی. انبیاء الهی به مقتضای فرزانگی و فرهیختگی و آشنایی به زمان و ضروریات و اون هدایتی که ذات حق برای اونها مقرر فرموده بود، اون عامل تمیز را یا همان معجزه رو فراخور اندیشه ها و افهام عموم جامعه در عصر و زمان خودشون انتخاب می کردن به اذن خداوند هدایت و پیشنهاد ذات باری تعالی. اگر موساست به گونه ای، آنچه می شنوید در کلام الهی می خوانیم، در سیر تاریخ از کار موسای کلیم می خوانیم، و آنچه می بینید اولین گروندگان و پیوستگان به موسا رو کسانی تشکیل می دهند که اینها بیشترین جایگاه های امتیاز رو در جامعه مصر اون روز و دنیای تمدن ژبت و اون موقعیت مصر اون روز داشتند، اینها مدرسان مدارس سحر در اون جامعه بودند که رونق و بازار کار بسیار پر استقبالی رو به خود اختصاص می داد. انتخاب سوژه موسای کلیم و معجزه او به گونه ای می شود که اولین گروه پیوندگان به او و ایمان آوران به او همین جماعت باشند. اونها که هنگامی که کار موسی رو می بینند زیر لب زمزمه کنند، با تو روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. اونها که دیدند کار موسی رو، فالقی از سهر تو ساجدین، به تمام وجود دانستند که سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوشدار. هنگامی که زاده مریم به میدان می آید و به صحنه می آید، باید به گونه ای باشد که جامعه ای که آشنای با طب جالینوسی است، معجزاتی را از دست این بزرگ انسان الهی ببیند که معضلات دانش پزشکی اون روز رو در طول تاریخ حتی تا پس از اون تشکیل می‌دهد. باید بیاید این مرد و معجزه او بینا کردن کور مادرزاد باشد، درمان برس باشد و در نهایت احی الموت ها به اذن ربی، زنده کردن مردگان به اذن الله باشد. و همینطور دیگر پیامبران الهی مناسب می‌بینم، چون ایام هم ویژگی این نکته رو می‌رساند، که مطالبی که عرض می‌کنم مضمون حدیث بسیار گرانقدری از ساحت گرانسنگ مولانا و مقتدانا حضرت علی ابن موسی رضا است، که وجود نازنینشون در توضیح تنوع معجزات پیامبران الهی به این شیوه افاده فرمودن و مقتضیات عصر و بازگو و آنگاه سنخ معجزه پیامبران رو تعیین کردن. دولتی کار به مردی رسید، به بزرگی رسید که میخواهد آخرین خم رو باز کند و آخرین پیمانه رو برای جمع مستان برزانی بیاورد. موقعیت به مردی رسید که نام او، وجود او میخواهد حلقه پایانی سلسله رسولان و پیامبران الهی در آخرین هزاره وحی و نبوت باشد. مردی که میخواهد پس از او، بعد از او، دیگه این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندن عاشقانه است. مردی میآید که این قصه نبوت و رسالت رو به پایان برساند. آمدن او ویژگی های خاصی می طلبد. جامعه ای که در اون پا می گذارد نه هنر جامعه موسی را دارد، نه عیسی را دارد، نه دیگر جوامع رو. یه جامعه بسیط، یه جامعه ای که از اعماق اندیشه های اونچنانی برخوردار نیست، یه بساطت و سادگی دارد که مستحق همین واجه است که اون جامعه رو جاهلیت جهلان آمید. در یه وضعیت خاصی که سیفی شوقی، این دانشمند بزرگ معاصر ما، العصر الجاهلی رو بسیار زیبا نوشته است و بازگو کرده است، انا فاخوری و دیگر مؤلفان و مصنفانی که در این جهت در این عصر و زمان از جامعه عرب خودشون قلم زدن و نوشتار این چنینی قابل اسناد و رفرنس دارند. در این جامعه این پیامبر آمده است، مستثنای از دیگر پیامبران الهی نیست، اما دو ویژگی در کار او دیده می شود. با این که جامعه بر نمی تابد هنر دیگری را، اما این جامعه یه ویژگی دارد و اون ویژگی نیست مگر آن که این عرب، این بادیه نشین، این آشنای با این رمل و ریگهای بیابان، اما این شبهای زیر این آسمان رو که می نشیند، اراسامر و لیلای لیلت القمری، او حال و هوایی با رازهای شبانه و سخنگفتنهای دلنگیز شبانه دارد. در دل او موج میزند میل و تمایل به سخنگفتن و سخنوری، اون هم از نوع روان اون که بیشتر تناسب نظم و شعری دارد. خاطرات تاریخی نابغه زبیانی ها در کلام عرب و سوق و کاز بازار تشکیل شدن، بیایند و بخوانند و صاحبان ذوق ادب و نثر و نظم خودشون رو به اونگاه سنجش شود و بستانند صله خیش رو و بهای کار شعر خودشون رو، و خاطرات معلقات سب، ذهبیات، حولیات، گزیده اینها رو حتی اطراف خانه کعبه معلق کنند، آویزان کنند که نام اون به همین خاطر معلقات باشد، و عرض به خدمتون ابیات اون چنانی که از دیگر بزرگان شعرای عرب غیر از این مرد بزرگ امرؤالقیس، عمرو بن کلثوم و دیگران این هفت معلقه. این ویژگی در عرب جاهلی در نهایت بروز و شکوفایی بود، این توانمندی در میدان سخن و فصاحت و بلاغت این چنینی که از بزرگان ادیبان و خطبای عرب به میراث برای دیگران رسیده بود. این فرصتی است که میشه از این جامعه استفاده کرد. یک، دوم، با توجه به این که این مرد آمد برای همه فصول باشد، مردی برای تمام نسلها، تمام عصرها، تمام فصلها، انسانی که میخواهد تا ابدیت برای بشریت سخن بگوید. لذا وحی اون متمایز از دیگر وحی هاست. عزیزان، علت تمایز بین قرآن و تورات و انجیل، این که تورات و انجیل، این دو تحفه الهی، انشاء خداوند نیست. خداوند موضوع و مطلب رو میگوید. عیسی و موسی متن رو گرفتند اما برای بشریت انشاء کردند. یعنی لفظ و عبارت موسوی و عیسوی است، لفظ الهی نیست. اما این کتاب باید محتوای اون، قالب اون، چه خود تکس و متن، چه قالب و ساختار و استراکچر اون بشری نباید باشد، باید لفظ اون الهی باشد، محتوای اون و کانسپت اون هم الهی باشد. این تفاوت برخواسته از این ویژگی که این وحی سرآمد است، برای همیشه میماند و باید بشریت مواجه با این وحی شود. این دو ویژگی، یک شرایط به اقتضاء زمان، دوم پایداری و ماندگاری این پیام اقتضا کرد که معجزه این مرد متفاوت از دیگر معجزه ها باشد. خداوند معجزه اون را از سنخ معجزات حسی قرار نداد که صدق مدعای او را برساند، بلکه نوعی شد و سخنی شد که همیشه بشریت با او سر و کار داشته باشد، پیش روی خود ببیند و مواجهه با آن کند. خداوند معجزه او را اقرا بسم ربک الذی خلق قرار داد، معجزه او را نون و القلم و ما یسترون قرار داد که همیشه سخن بگوید با مخاطبان خیش تا ابدیت ابد. این دو ویژگی، من با این مقدمه این که عرض کردم، این پیشنهاد از سوی بعضی از دوستان من بود، من هم فرصت و مختزی دانستم و عرض می کنم، به دلیل اینکه در این سال و ماه اخیر بسیار بنده به عنوان یه معلم از سوی دوستان عزیزم مواجه با این سوال شدم و از چگونگی و چرایی اعجاز کلام الهی سوال فرمودند. بهترین فرصت و مناسبت رو الان در جمع شما عزیزان و شوریدگان دلداده محضر وحی میبینم که این سخن رو بگویم که خریدار اون رو مشاهده میکنم، محضر مبارکتون، و دیگران هم استفاده میکنن از اون چه در این فرصت و مجال گفته میشه. البته استهزار دارید، قصان است که من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، وصف اون یاری که او را یار نیست، یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح آن رشک ملک، گر بیابم این دهان و صد چنین، تنگ آید در بیان آن امین، این قدر هم گر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. لذا به مقتضای محفل و حال و شرایط، البته پوزش قبلی هم میطلبم، اگر سخن به درازا بکشد سعی میکنم که یه مجموعه بسته‌بندی شده رو در این جهت خدمت دوستان به اختصار گزارش دهم. اما هنگامی که نگاه میکنیم و پاسخ این سوال رو میخوایم پیدا کنیم که این کتابی که پیش روی ماست از ابتدای باقی بسم الله الرحمن الرحیم تا تای تمت اون تا انتهای اون 114 سوره الهی و این قرآن، شیوه اثبات اعجاز اون و اعجاز اون اساساً در چیست، مبتنی بر این دو نکته ایست که اشاره کردم. به همین خاطر هنگامی که بحث اعجاز قرآن مطرح می شود، ما دو سرفصل رو باز می کنیم. یه سرفصل مبتنی بر همون پیشفرض اول است، یعنی پذیرایی جامعه، استعداد جامعه عرب در دریافت این مفاهیم ادبی و در دریافت این قالب‌ها، فصاحت، بلاغت و امثال این ویژگی‌های بیانی برای جامعه اون روز این پوشش می‌داد، این ویژگی قرآن، و اعجاز ابتدایی قرآن برای این آشنایان با ادب و زبان عرب. این نمیتواند همگان رو در بر بگیرد. بعد اول اعجاز قرآن اعجاز لفظی، ظاهری، ساختاری، عالمی. ما شئت فسم به تعبیر عرب ها، هر آنچه را که میخواهید در این بیان میتوانید بازگو بفرمایید. اما در یه لحظه در یه لفظ میگیم اعجاز ظاهری و لفظی. این اولین بعد اعجاز کلام الهی است که خداوند بر بیان رسای این بزرگ مرد الهی محمد مصطفی سخن رو نازل و بازگو می کند. من 6 عنوان و سرفصل رو به سرعت در باب اعجاز لفظی قرآن خدمت دوستان عزیز گزارشوار بازگو می کنم. 1 اعجاز در سبک. اساساً می دانید بالاخره عزیزانی که باز آشناتر با سبک بیان عرب باشن، ما در پارسی این چنین است، سخن را یا منظوم می گوییم یا منصور می گوییم، یا می گویید به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. حال شما یه جا به جایی کوتاه میکنید، میگویید به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند خرد و جان، تمام ساختار شعر فردوسی را فرو ریختیم دیگه، فعولون 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 فعول وجود نداره، تمام اون نظم سخن حکیم توس رو ما تبدیل به نثر کردیم. یا سخن رو به نظم میگوییم شاعرانه و آهنگین، یا به نثر میگوییم آزاد و رها. ویژگی این که در بیان لفظی قرآن وجود دارد این است که این کتاب نه سبک شعر عرب را دارد، نه سبک نثر عرب را دارد، نه مانند شعر است که قواعد شعر و قواعد عروض عرب در اون حاکم باشد، نه مانند نثر است که عاری از آهنگ باشد. هنگامی که نگاه میکنید در عین آهنگین بودن، که البته متاسفانه ما مسلمانان در این جهت یه حالت سلف سانسوری داشتیم، رو این جهت کار نکردیم، رو بحث آهنگ قرآن و این ویژگی ها و این تونیشن قرآن ما خیلی کار زیادی نکردیم که در ذات این کلام از جهت اعجاز نهفته است. قالب از جهت لفظی هنگامی که اراقه می شود در اوج آهنگین بودن، به همین خاطر این که شما مشاهده می کنید این قاریان محترم قرآن، دوستان عزیزی که مانند این بزرگ دوست عزیزی که الان تلاوت فرمودن، توانمندی این رو دارن که این رو تو رست بخونن، سگاه بخونن، برگردن با تمام این دستگاه ها می توانند این کلام رو بخوانند و بازگو کنند. از ماهیت ذاتی این کلام برخواسته است که در اوج آهنگین بودن اما نثر است، به حالی که شعر است، به حالی که نظم است، اما یه سبکی است. نمی توان این رو ملحق کرد در تقسیمات عرب به عنوان نظم دانست، نمی توان به عنوان نثر دانست. یه سبک ویژه خاص خودش رو خداوند به کلامش اختصاص داده است. حالا فقط یه جمله کوتاه عرض می کنم هر کدام از اینها میتونه یه سرفصل مستقل باشه. دوستانی که آشنا باشن، من پوزش میطلبم اگر امشب یه سری اصطلاحات رو گاهی مجبور باشم به کار ببرم. اینو در زبان شناسی در محور زبرزنجیره‌ای سه عامل اصلی داریم: مکس، تکیه، آهنگ. این سه عامل رو پیاده کنید در قرآن، در آیه قرآن، ببینید چه جوابی میگیرید. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بسم الله. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. 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 پنج عنوان مستقل از یه قاعده مکس در قرآن و تکیه در قرآن استفاده می شود. این خاصیت پذیرش این کلام است که نه نثر است و نه نظم است. ویژگی های خودش رو در تک تک آیات این سوره شریفه می تواند پیاده کند و به مخاطبانش برساند. به همین خاطر مشاهده می کنید در عصر و زمان ما و در طول تاریخ عزیزان، بسیار کسانی که اسلام آوردن از آهنگ قرآن مسلمان شدن. من نمونه و لیست اسامی اینها مشخصه، دوستان هم آشنا هستند. فقط یه موج رادیو اشتباه شد، این برای تنوع ذهنش موسیقی گوش میداد، فقط یه موج رادیو که اشتباه شد دل بست به این صدا، هیچ نمیدونست که چه زبانی داره براش میخونه، کدوم خواننده داره براش میخونه، آیا این چیست، این جاز از سمفونیست، نمیدونست این چیه، فقط استماع میکرد. بعد که اون دوست گفت میدونی این چیست، این کلام ما مسلمانان است، این قرآن است با صدای اون قاری مسلمان که میخواند، گفت من این آهنگ را از تمام آهنگ‌های عمرم زیباتر، دلنشین‌تر و دلنوازتر دانستم. بعد شد آقای عبدالله اندرسون به جای پیتر اندرسون و امروز هم در سوئد اون جایگاه والای خودش رو در نزد فرهیختگان جامعه سوئد دارد. و مانند این فراوان، دوم اعجاز در زیبایی‌های لفظی قرآن. استهزار دارند عزیزان بعد از نزول قرآن در طی تاریخ یه دانش‌هایی به خاطر قرآن در میان مسلمانان متولد شد و شکل گرفت، من جمله دانش علوم بلاغی، یعنی سه ویژگی علم معانی، بیان و بدیع. کسانی مانند عبدالقاهر جرجانی‌ها، سکاکی‌ها، خطیب دمشقی‌ها، تفتازانی‌ها، اینها اومدن و این سه دانش رو که زیبایی‌ها و آرایه‌های لفظی و معنایی لفظ است، اینها زنده کردند و از دل قرآن بیرون کشیدن، این دانش رو عرضه کردند. این شد یه دانشی که سرمنشأ اون و اون سورس اولیه اون قرآن شد و از دل اون به در آمد. حالا در کنار اون یک به یک دیگه شاید خیلی مقتضی نباشه، تمام تشبیهاتی که خداوند در این کلام به کار میبرد. به جای خود هنگامی که میکاوید، انزل من از سماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. خداوند چگونه استعدادهای جامعه بشری رو به نزول باران، فرود آمدن آب از آسمان، در رها به مقدار ظرفیتشون فرا گرفتن، اونگاه به دشت ها بردن، چگونه این اعماق اندیشه انسان و ظرفیت انسان ها رو با با این مثال زیبا تشبیه می کند، به دشت وجود انسان سفر می کند، این سیل اندیشه های انسانی که می آید، وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، با یه باران آسمان می رویاند، باد می وزد، خشک می شود، پراکنده می شود، تمام زندگی انسان رو در یه قالب تشبیه کوتاه ذات باری تعالی در نیم جمله اونچنان بازگو می کند که انسان تمام عمر خودش رو می بیند مقابل خودش. اعجاز در تشبیهات قرآن، استعارات قرآن رو که نگاه میکنید شگفت انگیز. یعنی وقتی نگاه میکنید این پرنده میخواد بیاد بالا پایین، وقتی میخواد بره زیر بال رو خالی میکند نیروی بالا برنده بالا برود، وقتی میخواد پایین خلع رو پر میکنه میخواد بیاد پایین. خفض جناح یعنی بال را جمع کردن. وخفض جناح کلمن اتبع کمن المؤمنین، پیامبر خفض جناح کن برای مؤمنین. این چه استعاره زیباییست، تو شاه باز بلند پروازی، اما تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدای ار تواضع کند خوی اوست. پیامبر از همون بلندایی که داری تو در اون اوجی، ای شاه باز بلند پرواز، باید این بالت رو به زیر بکشی، برای این سلمان و ابوذر ادب کنی، تواضع کنی، باید این بلال حبشی رو محترم بداری و بر جای خیش هم بنشانی. وخفض جناح کلمن اتبع کمن المؤمنین، تک تک این استعارات رو که نگاه میکنید در اوج زیبایی و در اوج لطافت خداوند بازگو میکند. مجازهای قرآن همینطور. بالاخره صنعتی داریم در ادبیات، عرض کردم ناچارم میگم رد میشم، این صنعت تشخیص است یا پرسونیفیکیشن. ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند مرحوم بهار، ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند، یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء. خداوند ارض را، آسمان را تشخص میدهد، با اونها سخن میگوید و این قاعده پرسونیفیکیشن رو در اوج زیبایی در لابلای مجازهای قرآن مشاهده میکنید که دیده میشه. کنایات قرآن را از جهت ادبی نگاه میکنید. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، چه تعبیری رو کنایی به این زیبایی برای ارتباط زن و مرد پیدا میکنید، که مردان لباس زنان، زنان لباس مردان. جامعه چه میکند به انسان؟ چه حالت خصوصیتی است؟ آیا حافظ انسان است؟ سرابیل تقیکم، پوشش هایی که حفظتون می کند از آفات محیطی. نه نه، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. دو کار کرد عمده در لباس دیده میشه، ولو اینکه ما دو تا فرهنگ متفاوت در لباس داریم. در فرهنگ مشرق زمین هنگامی که نگاه میکنید چیزی، در مغرب زمین چیزی. دوستان اهل اصطلاح هستند، دایرکتیوس ریشه اصلی درس در زبان انگلیسی است، به معنای نمایش و تظاهر. در یه فرهنگ لباس بیشتر برای زیبایی و نمایش است، اما در فرهنگ پارسیان که میکاوید اسامی که برای لباس قرار میدن، پوشاک، زیرپوش، بالاپوش، روپوش، تنپوش، نوپوش، کهنه‌پوش، ژنده‌پوش، شیک‌پوش، تمام اینها بن مضارع پوش دارد. یعنی در فرهنگ زمین پوشش در لباس بیشتر مطرحه در مشرق، در مغرب زمین بیشتر زیبایی. قرآن میگوید نه آن است و نه این است، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. خداوند این لباس رو قرار داده است برای شما هم پوشش باشد هم زیبایی باشد، اما حق تقدم با پوشش، اما در کنار اون زیبایی هم باشد. نه اینکه تن آدمی شریف است، به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. بله، لباس زیبا و جامعه زیبا هم مورد احترام قرار میگیرد، اما هنگامی که در جای خودش باشد و اصالت پیدا نکند. اون زیبایی وجود زن و مرد، شکوفایی استعدادهای این دو، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، با یک کنایه زیبا خداوند تمام تقلق اینها رو، تمام وابستگی اینها و حاجت و نیازشون، نقششون رو در زندگی هم بازگو میکند. و اساساً تمام این مفاهیم رو ایجازگونه قرآن مطرح میکند. یعنی ببینید گاه این صحبت رو یعنی کفه میبینیم، یه مطلبی که ممکن است این به 5 دقیقه قابل انتقال باشد، یه گوینده اون چنان میگوید که دیگه شما رو تاب و تحملتون رو میبرد، این ممکنه 30 دقیقه سخن میگوید که 3 دقیقه بیشتر بار کلامی ندارد. خداوند تمام اون حقایق عمیق رو در قالب ایجاز میگوید. بنا دارد قرآن بگه که وقتی پا گذاشتید بر اون نعمت سرای بهشت و اون مقام باقی جاودان نعیم الهی، اونجا فضای دنیا نیست، مشکلات دنیا رو ندارید، من جمله در باغستان هاتون لا مقطوعه ولا ممنوعه. یک کلمه کوتاه کافی است. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. همه چیز رو خدا در این جمله گفت. شما در دنیا میوه ها و نعمت ها رو دارید، اما نعمت ها و میوه هایی که اونجا دارید این نیست، لا مقطوعه ولا ممنوع. چی میفهمیم؟ همه چیز از این فهمیده میشود. نعمت ها و این میوه های دنیا، این انجیر خوب، انار خوب، انگور خوب کاشمر، این میوه های این چنینی، اما اینا گاهی مقطوعند، گاهی دست ما کوتاه و خرما و برنخیل، گاهی می آید و سرما می زند تمام عرض به خدمتون باغستان انار این بلاد رو، گاه این چنین به اون چنان میشه، اینها قطع میشه، گاه میوه های ما فصلی است. وقتی به باغ می روی ای که به وقت بهار، شعر از شاعر همین دیار است، ای که به وقت بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. باغ نگو داغو چون ایست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کسرا. رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوبی استاده بر روی یک پا. از شاعر همین دیار شماست این شعر به این زیبایی و لطافت. رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوبی استاده بر روی یک پا. خیلی شاعرانه است و خیال انگیزه، تعبیری که مرحوم امام جمعه کاشمر در شعر خودش داشته است. خب وقتی نگاه میکنیم لا مقطوعتن، این فصل نیست، میری تو باغ میچنخید هیچ خبری نیست، دهان خوش بر میگردید که باغ تفرج است و بنز، میوه نمیدهد به کس. اما از اون طرف نه میوه هست اما ممنوع است، این جزء میوه های ممنوع است، یعنی تا که دستشون میخوان ببرن سرکار آشخانه میگن نخورید، دکتر گفتیم برای قندتون برای دیابتتون این چنین است، یا من طبی است، یا من است که ولکن هاذه طبع النفیس لا یساعده الکیست، کیسه مدد نمی کند به تعبیر اون شاعر، یا وضع اقتصادی اجازه نمی ده، منع اقتصادی است، منع جسمی است، منع لا مقطوعه ولا ممنوعه. میوه ای رو میبینید، نعمتی رو میبینید بی زوال، پایدار، بدون معن، بدون مشکل. زیبایی ها رو قرآن در کوچکترین عبارت ایجازگونه مطرح می کند که اگر شما 100 ساعت هم بگید بیش از این چیزی نخواهید گفت. ایجاز سوم، این نکته عجیبی است عزیزان، ایجاز در ترکیبات حرفی قرآن و کلمات، یعنی کنار هم نشستن قرآن. متنوع می کنم سخن رو، ما یه بحثی داریم در زبان، در فارسی هم هست، در خیلی زبانهای دیگه هم وجود داریم، گاه ما چیدمان واژگان هنگامی که گفته می شود مشکل در ادا دارد، از یه واژه به واژه دیگر، از یه واک به واک دیگر، از یه حرف به حرف دیگر. ساده تر عرض می کنم خدمت دوستان، ما در زمان کودکی مادرمون به ما می گفت اگر می توانی مادر سه مرتبه بگو ای تاجر تو چه تجارت می کنی. گفتیم ای تاجر تو چه تجارت میکنی؟ بس بگو قوری گل سرخی. حالا شما نگید قوری گل سرخی، وقتی میگفتیم بار دوم سوم دیگه نمیتونستیم ادا کنیم مطلب رو. چرا؟ این تنافر حروف بود، این حروف با هم از این لفظ به اون لفظ نمیتونست انسان منتقل، لذا تعقید زبانی ایجاد میکرد، گره در زبان ایجاد میکرد. 6236 آیه قرآن رو خط به خط، کلمه به کلمه نگاه کنید، یک مورد تعقید لفظی و حرفی نمیبینید. این بحث مهمی است در زبانشناسی، یک مورد نمیبینید که در تلفظ یک کلمه و انتقال به یک کلمه دیگه شما مشکل داشته باشید. طولانی ترین واژه، هرچه طولانی میشه این مشکل براش بیشتر میشه. طولانی ترین کلمه‌ای که در قرآن، ترکیبی که در قرآن میتوانید بازگو کنید کدام است؟ فسیک فی جهوم الله، 100 مرتبه بگید، دوست دارید 101 مرتبه بگید، فسیک فی جهوم الله، فسیک فی جهوم الله. اصلا اونچنان موج واژگانی از این حرف به اون حرف انسان رو میکشد که به دنبال خود میآورد. هیچ تعقیدی، هیچ دلنگرانی در تلفظ و در بازگو کردن این واژگان هرگز دیده نمیشود. طولانی، کوتاه، بلند و در این حال خوش تلفظ، این نکته خیلی مهم نیست. بالاخره میدونید ما اینو در زبان فارسی هم داریم، خیلی واژگان ممکنه اینها معانی خوبی داشته باشن اما خوش تلفظ نیستن، ما دوست نداریم به کار ببریم. گاهی مزاح میکنم، من میگم نام خانم ها و عزیزان رو که نگاه میکنید، گاه این عادت است بین ما ایرانیان، به نام گل مینامیم این گل های زندگی رو، گاه میبینید که سوسن است و نسترن است و یاسمن است و امثال اینها، اما خیلی گل های زیباتر از این داریم. آیا اینها را میگذارن نام دخترانمون؟ آیا میگذاریم ما در فرهنگ فارسی خودمون؟ دیدید کسی تا به حال نام دخترش رو زنبق بگذارد؟ از او بدش میترسه، نمیگذاره، چون تلفظ این خوش تلفظ نیست، ولی که معنا زیباست، اما نمیگذارند این را. چرا؟ چون این لفظ کراهت است، کراهت تلفظ داره از جهت فونتیک، اما گفته نمیشه. گاه واژگانی داریم که الان به کار میبریم، خوش معناست، خوش تلفظ، در فارسی ها ممکنه معنا زیبا نباشد. دیدید گاهی بعض از دفاتر مهندسی نمیدونم مؤسسات رو با نام آژنگ، کلمه آژنگ خیلی خوش تلفظه، به تعبیر این دوستان جوان ما کلاس داره این واژه وقتی تلفظ میشه آژنگ. اما میدونید آژنگ یعنی چه؟ یعنی چون و چروک و این چروک هایی که در پیری در صورت ظاهر میشود، خمت فشرده ابرو، هیچ معنای خوشی نداره، اما چون خوش تلفظ به کار برده میشود. اونایی که در این وادی کار میکنن، اتیمولوژی میدونن، فقه اللغه میدونن، سمانتیک میدونن، وقتی مواجه میشن با واژگان قرآن، تلفظ رو تلفظ یاسمن میبینن، محتوا رو محتوای عالی معنایی میبینن، یعنی اونچنان الفاظ زیبا و خوشمعنا. این خیلی مهمه که این کلمات چگونه چیده شده است. ببینید یکی از ویژگی هایی که شما در کورده های اطراف کاشمر هم که برید، در تاق اون خانه میبینید یه قرآن است، یه مفاتیح است، یه حافظ است. باز میکند این روستایی جماعت ما هم و عرض به خدمتون زدم فالی و فریاد رسی می آید، حافظ رو به حق خواجه نباتش قسم می دهد و به سراغ حافظ می رود. چیست راز این دلبستگی ایرانیان به این مرد؟ یکی از ویژگی ها همین است که حافظ کلماتی رو و واژگانی رو به کار می برد که خوشنشین در ذهن و زبان است. آنچنان زیبا این کلمات رو تراشیده است. مولوی میگوید و میگوید، هیچ ادبی رو هم در این جهت رعایت نمی کند که چگونه کلمه آمد. دیوانه ام دیوانه ام، به گونه ای میگوید که حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل آتش درا. اون میپیچد و میتابد و میگوید و به نوعی جاز میزند، اما حافظ سمفونی مینوازد، می نشیند کلمات رو میناگری میکنه، میتراشد، بازگو میکنه. لذا کلمه همیشه در ذهنتون میماند. هر شبنمی در این ره صد موج آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. هر گونه کند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. کدوم از شماست که من یک غزل حافظ رو شروع کنم بالاخره این مثل شما ما مساعدت نکند؟ چرا میدانید که غزل سرای اول ادب فارسی کیست؟ سعدی شیراز. چرا با سعدی ارتباط نداریم؟ چرا با خواجو کرمان نداریم که برتر از حافظ است از جهت ادبیات فارسی و ارزش غزل؟ این کار کارستان کرده است این مرد، واژگان رو درست انتخاب کرده است و توانمندی این کار در او دیده می شود. چهارم، اعجاز قرآن در بعد تلفظ فونتیک. این خیلی بحث ظریفی است که عرض می کنم. ببینید قرآن کلمات رو که به کار میبرد فضاسازی میکند. من ناچارم یه مقداری ملموستر بگم. شما صدای خشخش بیشتر شما رو یاد برگ درختان میفتد، یا بگوییم سقوط برگ، برگ پاییزی، با صدای خشخش، یعنی با آواها. شما عذرخواهی میکنم، کلمه گربه ما را بیشتر به یاد گربه میاندازد یا تلفظ صدای گربه؟ یا کلمه میو ما را بیشتر به یاد گربه میاندازد؟ اون آوایی که میشنویم. قرآن به گونه ای کلمات رو ادا میکند که فضا رو در ذهن مخاطب با لفظ، با فونتیک، با فونها ایجاد میکند خداوند سبحان. بناس که مسلمانان هنگامی که به هم رسیدند یه ادبی رو رعایت کنند. در تمام ملت ها نوعاً دیده میشود که انسان ها ابتداءً در برخورد اولیه با هم یه ادبی رو رعایت میکنن، بعد صحبت میکنن. اون شرق زانوشون رو خم میکنن، اون غرب کلاهشون رو برمیدارن، اون طرف یه کاری میکنن. بنا شد مسلمانان وقتی به هم رسیدن با هم یه سلامی داشته باشن، اون هم سلامی چو بوی خوش آشنایی، بر آن مردم دیده روشنایی، سلامی چو نور دل پارسایان، بر آن شمع خلوتگه پارسایی. اینا تحیت، اسم این تحیته. تحیت از ماده چی میاد؟ حیات. برای این میگیم که آرزوی حیات هم بکنیم، آرزوی سلامتی هم بکنیم. آیه شریفه این است: اذا حییتم به تحییت فحیو و احسن منها. شما در تلفظ تک تک اینها که ترکیب جمله رو میسازد چه حرفی رو بیشتر میبینید؟ حرف ح رو که ریشه حیات است. خداوند فضای حیات رو تو این آیه میسازد. روانتر عرض میکنم: و زنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صاد زاد زال. فضای این آیه رو میبینید؟ فضای زیق و زن که فرو رفتن در دل ماهی و نهنگ است. بسم الله الرحمن الرحیم: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. از آن سین تمام این سوره مبارکه رو پر کرده است. اون سین وسوسه و سکوت، رمزآلودگی، چه فضایی رو خداوند می‌سازد، پیامش رو تو این فضا دقیقاً با مفهومش منتقل می‌کند. این چه رازهایی است در این کلام. چقدر کار کردیم ما تو این ابعاد و این زیبایی‌ها رو بدانیم و استفاده کنیم. و و و صدها نمونه این چنینی که من یه اشاره‌ای کردم و گذشتم. ششم، پنجمین نکته، اعجاز در انتخاب واژگان. این بحثی است که من ناچارم اینو میگم. این به اصطلاح همون سمانتیکه، یعنی معنا، بحث توجه به معناست و ارزش معنایی کلمات. یعنی شما در قرآن هیچ کلمه‌ای رو میگویم و از عهده برایم بیرون عزیزان، هیچ واژه‌ای رو نمیتونید بردارید واژه دیگه جاش بگذارید. موسی میبیند درنگی همراهان عاشق من، که نوری آمد از وادی ایمن، تباشیر هدایت دیدنی شد، گل باغ رسالت چیدنی شد. انی آنست و نارا، تو اون شب بارانی سرد رفته هست که یک آتشی رو برای همسرش بیارد که میخواد وزهم کند. بعد میگد انی آنست و نارا. آنست یعنی چه؟ یعنی دیدم. حالا اینو میشه برداریم بگیم انی رأیت و نارا، انی شاهدت و نارا؟ والله نمیشه، به صدها دلیل نمیشه. یعنی آنستو دیدن نیست، در عین دیدن آرامش بخشیدن است. اما رؤیت این معنا رو ندارد. هیچ مرادفی و مترادفی جای این کلمه تو قرآن نمیتونید بگذارید. هیچ واژه رو در قرآن نمیتونید بردارید جای اون معادل بگذارید. نه جرم رو جای ذنب، نه ذنب رو جای اسم. هیچ کدام از واژگان، قل انما انا بشر مثلکم، میتونیم بگیم قل انما انا انسان مثلکم؟ نه، چون اونجا که بحث بشر است، بشره است، پوست است، یعنی بعد ظاهری و نمایش ظاهری انسان بشر است. اما وقتی که اون حالات درونی و روحانیت انسان مطرح میشه، اینجا کلمه دیگه عوض میشه، تبدیل به انسان میشه، میشه خلق الانسان و حلوا، نه خلق البشر و حلوا. هیچ واژه رو نمیتوان با واژه دیگری جا به جا کرد. ششمین و آخرین نکته در اعجاز ظاهری و قاطبی قرآن کریم، این ترکیب، به اصطلاح ارائه ترکیبی یا به اصطلاح عرب ها مزجی مطالبه. یعنی شما توی کتاب میبینید مثلا فصل اول فصل دوم این موضوع رو میگه، بعد میاد موضوع دیگه، اما تو قرآن الکلام یا جنر الکلام خداوند از این بحث به بحث دیگر. باز برای دوستان اهل ادب عرض میکنم، یکی از رازهایی که کار این مرد بزرگ بلخی، این مرد بزرگ به اصطلاح بعد از اون اونوی و رومی، چنین شده است که در سال 2005 شما شاهد اون باشید که در ایالات متحده آمریکا یکی از پرفروش پنج کتاب پرفروش این قاره میشه مثنوی مولوی، و به تعبیر شیخ بها، من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی او چه قرآنی مدل، حاضی بعضی و بعضی را مزل، مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. وقتی اینو نگاه میکنید، از مهمترین رازهای موفقیت مولوی ترکیب مزجی است که از قرآن گرفته است. این شما در مولوی در مثنوی چه سبکی رو میبینید در بیان مطالب؟ این داستان به داستان بعدی، این حکایت به حکایت بعدی جوش میخورد، گره میشه، از دل اون چیزی دیگه در میاد. یعنی دقیقاً همون سبک قرآن رو این مرد به عنوان یکی از رازهای موفقیت خودش انتخاب کرده است. خداوند این شیوه مطالبش رو به این گونه عرضه میکند و مشاهده میکنید که در این حال مطالب، در عین اینکه مطالب خاص و تخصصی هم ارائه میشه، اما به قالب عام و عمومی ارائه میشود که ترکیب به اصطلاح لابلای مطالب نهفته است. این شش نکته رو من سریع گفتم تا بخش دوم رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. اما آن که تا الان گفتیم از آن کسانی است که آشنایی با این ادبیات باشه، یعنی بتونن ادب عرب رو شناسایی کنن، کار کنن، این اصطلاحات رو بشناسن، با مفهوم ادبی، ادبیات، زبانشناسی و امثال این آشنا باشن و بتونن این استفاده ها رو بکنن. اما اون بعد اعجاز عمومی قرآن که همگان رو در می نوردد، زمان خود پیامبر و فرازمان دارد، فرامکان دارد، به ادبیات و زبان خاصی اختصاص ندارد، عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، بعد اعجاز معنوی باطنی محتوایی قرآن کریم است. استدعا می کنم التفات ششدانگ و کامل. یک، اولین نکته، شش نکته رو خواهم گفت. اولین نکته، اعجاز بیان معارف در قرآن کریم. سه تا معرفت اساسی، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم، سه سؤال اصلی که بشریت در طول تاریخ همیشه از خودش داشته است. وقتی خداوند اینها رو جواب میده در این قرآن، یعنی سؤال اول رو که جواب میدهد، مبحث مبدعیت خلقت و آفرینش رو، عزیزان و برادران، تمام تورات رو، تمام انجیل رو و تمام اندیشه های توحیدی بشریت رو در رابطه با مبدع جمع کنید، برابر با این دو فراز نمیشه. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. یه سوره اخلاص رو قریب 500 صفحه آخوند صدر المتألهین شیرازی تفسیر میکند، یک سوره قل هو الله را، یه خط و نیم کلام را، از دل اون تمام مفاهیم توحیدی ازل تا ابد به در می آید. یک هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. تمام اقسام توحید رو در دل خودش نهفته است. چه بگویم که امکان بازگو کردن اونها در این مجال و فرصت و تبیین بیشتر اون نیست برای بنده و عزیزان و دوستان بزرگوار. در بعد توحید، در بعد نبوت، شیوه بیان و گزارش خداوند از کار پیامبران الهی، آیا افسانه ها و قصصی که در تورات تحریف شده است در قرآن دیده می شود؟ آیا قرآن کتاب تاریخ است؟ ابدا. جنبه استوری دارد خیر، جنبه هستوری دارد خیر، جنبه اسطوره دارد خیر. وقتی نگاه میکنید نه داستان است، نه قصه است، نه میت، میتولوژی، اسطوره است. وقتی بازگو میکند خداوند تاریخ پیامبران الهی را، برخلاف تصور ما، شما نه عنصر زمان رو درش جدی میبینید نه عنصر مکان رو، یه تحلیل تاریخ میبینید. خداوند یوسفی رو میگوید که در هر عصر و زمان قابل دیدن باشد، زلیخایی رو میگوید که در هر عصر زمان ببینید او را، یعقوبی رو که پیداش کنید تو کوچه های کاشمر، برادرانی که در خانه های خودتون متاسفانه گاه ببینید. خداوند تاریخی رو بازگو میکند از پیامبران که تاریخ عینی و تحلیل تاریخ است، نه گزارش زمانی و مکانی و بیوگرافی. لذا شما میبینید این توفیق برای بنده بود است به دلیل موضوع درس من در دانشگاه فردوسی که مونوپول خود بنده است این بحث در گروه مدیریت. من اومدم در یک کارگاه آموزشی در شهر شیراز در جمع، عرض به خدمتون، مدیران برتر دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 20 آیه قرآن رو انتخاب کردم و گزارشی رو از این 20 آیه بیرون کشیدم که از دل اون ملک سلیمان به در آمد. 14 اصل مدیریتی ناب قابل طرح در دنیا از دل 20 آیه قرآن و ملک سلیمان و مدیریت سلیمانی. به دلیل وضع و شرایط شیراز و دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت بندم و تا ملک سلیمان برمم، اسم کتاب رو هم اینطور انتخاب کردم، جلوه های از مدیریت در قرآن، ملک سلیمان. مراجعه بفرمایید این کتاب رو، ببینید از 20 آیه تاریخی قرآن چی در میاد، چه نکات دقیق و عمیقی در میاد که خداوند در این آیات مد. این شیوه تاریخ گفتن و نبوت قرآن است، نه اون طرح‌ها. نسبت معاد قرآن باز می‌کند عزیزان که شما سر سوزن سلول سلول وجودی را حس می‌کنید. و ننشئکم فی ما لا تعلمون، قیامتی رو پیش روی ما قرآن و معادی رو باز می‌کند که ذره ذره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره رو مشاهده می‌کنید. صلوات ناد بفرمایید. پرده برداشته می شود از گفتگوی اهل دوزخ، از گفتگوی اهل بهشت، از گفتگوی اهل قیامت. شما مطلع می شید و تلع فرعاهو می بینید، مشاهده می کنید. نشان می دهد قرآن تمام حقایق عینی عالم واپسین رو پیش روی شما می گذاره. یک صدم این در هیچ کتاب نازل شده قبل دیده نمی شه اصلا. در تعلیفات بشری که مسلم و روشن است، دیگه کمدی الهی دانته هم که باشه حال روز اون مشخص و معلوم است برای دوستان عزیز. دوم، اعجاز تشریعی و حقوقی قرآن بسیار مهم و جدی است. قرآن میاد یه نظامهایی رو طراحی میکند عزیزان، نظام خانواده قرآن. فقط یه جمله عرض میکنم، کاش که ما چنین مفاهیمی رو بهتر درک کنیم و اینها تو وجود ما و تو زندگی ما تجلی کنه. وقتی فرمود و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، وقتی خداوند بحث تشکیل خانواده بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشیم رو مطرح میکند و بازگو میکند، ارکان اصلی این نظام رو سه اصل میداند: اصل تسکین، اصل مودت، اصل رحمت. اصل اول در شکل گرفتن این نظام تسکین از تنش زدایی است، آرامش بخشی است. زوج زوج نمی شود، خانواده تشکیل نمی شود مگر همت زن و مرد این باشه که تنش رو از میان خودشون بردارن، آرامش به یک دیگر بدن. عواملی که اینها موجب اختلاف و تشتت است، 10 دقیقه به 20 دقیقه میشه گفتگوی بین این خانم آقا. یک مرتبه چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. بشقاب پرنده را بین آسمان و زمین میبینید، قضیه جور دیگری میشه. جنگ مغلوبه میشه، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار. چون بنابر تنش آوریست نه تنش صدایی، تسکین وجود ندارد. اصل اول تسکین، اصل دوم مودت. مودت چیست جان برادر؟ آیا مودت محبت است؟ نه والله. یه واژه در ادب پارسی داریم که این واژه خیلی خوشنشین و زیباست، عربی است، اما قرآن یک بار هم به کار نمی‌بندد. و اون واژه زیبا است که کار من در عشق مشکل می‌شود، خانمانم بر سر دل می‌شود. هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می‌شود. همان واژه است که هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق قایم خجل باشم از آن. واژه خوشنشین عشق، اما یه بار در قرآن نمی‌بینید، به حالی که اصالت عربی دقیق دارد. یه بار علی در نهج البلاغه به کار میبرد، اون هم منفی. من عشق شیئاً اعشق بصره، هر کسی که عاشق میشود چشم او کور میشود و قلب او بیمار میشود، به دلیل اینکه در زمان نزول قرآن این واژه مصادره شده، در معنای بسیار زشتی به کار برده میشود، به تعبیر اسمعی، به تعبیر ادبای عرب، در یه معنای حرارت جسمی. لذا قرآن به کار نمیبرد. اما به جای اون خدا واژه‌ای را قرار می‌دهد که ده‌ها معنای عظیم در آن وجود دارد، و اون واژه معادل نیست مگر کلمه زیبای مودت. واژه مودت، مودت محبت است؟ نه، مودت محبتی است که انسان برای نفس محبوب محبوب را می‌خواهد، نه برای خودش. جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. هنگامی که انسان محبوبش رو برای نفس محبوب میخواد، نه برای منافعش، که این دقل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی، نام این مودت است. هنگامی که محبت مسئولانه است، مودت است. هنگامی که محبت ابراز میشه، بخل نیست توش، سیاسی کاری نیست توش که اگه بگم لوس میشه، این حرفا وجود ندارد، این مودت است. و ده ها معنای دیگر. و جعل بینکم مودتا و رحمه، رحمتم که اون اوج مهرورزی و ندیدن خیلی چیزهایی که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری سنجیدن، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن، این میشه مودت. رحمت سه اصل رو به عنوان نظام خانواده اسلام قرآن مطرح میکنه به زیبایی در کوتاه‌ترین عبارت. به عظمت ذات حق برگردید در تمام مکتب‌های بشری و تمام اسم‌ها، این کی میتونه در یک خط یه بنیاد این چنینی رو؟ نیست مگر اعجاز بیانی قرآن، اعجاز ماهوی قرآن در بیان نظامات اجتماعی و حقوق اجتماعی. بر مباحث مدنی وقتی نگاه میکنید قوغاست، اون نظام‌های مدنی که بازگو میکند، استاد بزرگواری که نام اون برای خیلی عزیزان آشناست در دانشگاه حقوق تهران، استاد محمود شهابی، از خاک همین خطه تربت عرض به خدمتون، آیه دین رو تدریس میکرد در 2 واحد درسی و قریب 20 قانون از قواعد حقوق مدنی و حقوق تجارت از این یک آیه 282 سوره مبارکه بقره بیرون میومد. بیش از 20 قاعده مدنی که در اکثر قواعد دنیا هم ممکن خیلی از اینها وجود داشته باشد، از یک آیه قرآن. نظام مدنی که این کتاب بازگو می کند و ارائه می کند. مباحث جزایی در جای خودش بماند. نظام اجتماعی که اسلام مطرح، عزیزان ما یه نکات اینها واقعا ببینید، شیوه بیان همین واجبی که شما می شنوید در قرآن، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير يامرون بالمعروف ينهون عن المنكر. یه بحثی رو میشنوید شما، آقا در ایستگاه قطار محلی شیکاگو بر بعد از ظهر شنبه منتظر قطار است. یه مرتبه با کمال پوزش و عذرخواهی از منظر همه ایزان عرض میکنم، میبیند یه خانه مورد تعرض قرار گرفته از کنج ایستگاه ترن.
صحنه رو میبیند، هیچ کسی اعتنایی ندارد به کسی، هر کسی کار خودش. تا زمانی که صدای فریادی میاد و اون متجاوز در حال گریز، اندی این جوان ورزشکار پی اون رو میگیرد وسط خیابون، مصادف میشه با پلیس و بالاخره میگیرش پلیس. این پروفسور مایکل کوک، استاد هاروارد، درس خونده کمبریج، فارغ التحصیل از مدرسه زبانهای شرقی، یه مرتبه میگه تمام وجدان من جریحه دار شد که این صحنه رو دیدم، که چرا باید اینطور باشه، چرا باید کسی صدایی نزنه، حرفی نداشته باشه، چیکار باید کرد، یه طرحی باید ارائه داد در این موقع در جامعه. گشتم همه مکتب ها و مرام ها رو دیدم، رسیدم به اسلام، دیدم یه طرحی در اسلام وجود داره به نام امر به معروف و نهی از منکر. بنده گمان میکنم کسی از دوستان حوزوی ما به مقدار مایکل کوک در بحث امر به معروف و نهی از منکر کتاب نخونده، شاید بیش از 1000 رفرنس رو از حتی کتاب های مرحوم استاد شهید مطهری رو، همه اینها رو این مرد همه اینها رو طی کرده است و خونده است، بررسی کرده با تسلط به فارسی، عربی، انگلیسی و تمام این رفرنس ها منابع رو دیده است. در دلش یک کتابی در میاد به نامش ترجمه پارسی اون، شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی. میگه طرح کارآمد و موفق برای نظام این چنینی اجتماعی اینه که اسلام میگه امر معروف و نهی از منکر، کتابش هست. این دوست عزیزمون آقای دکتر ساکت ترجمه کرده، شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی. اما اون امر معروف و نهی از منکری که قرآن میگوید به شیوه اعجازگونه در دعایه، نه امر به معروف و نهی از منکری است که زبان آن پند است، نه زبان آن بند است، بلکه چیز دیگه است. نه آن است که ما تصورمون از امر معروف نهی از منکر اینه که نصیحتی کنم از بشنو و بهانه مگیر، نه آن است که احیانا در اون بحث خشونت و بحث اعمال و قدرت باشه، نه، یه شیوه دیگری است که حالا اون حال هوای خودش رو میطلبد که خدمت دوستان عزیز باید گفته بشه. اعجاز، ببینید در بحث عدالت، همین جمله ای رو، همین یک آیه گمان میکنم بس است برای اثبات این امر عزیزان، که خدا میداند بزرگترین افتخار ما مسلمانان باید باشد، خدا کند که در جانها بنشیند، کسانی که ایمان آوردید، لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. مسلمانان مباد شناعت، بغض، کینه یا بدخواهی به جمع و جماعتی موجب آن شود که در رفتار با ایشان ستم و ظلم به خرج دهید و اعمال کنید. با بدخواهانتون، با دشمنانتون اعدلوا هو اقرب. اگر با دوستانتون عدالت ورزی کنید کاری نکردید، اگر با دشمن عدالت ورزی کردید اونگاه کار کردید. اگر خلخال از پای دخترک یهودی بردند بر فراز مسجد کوفه نشستید و گفتید اگر بر این مصیبت جمیع مردان مسلمان جان دهند، جای اسف نیست بلکه جلیل و سزاوار است. فهمیدید این اعجاز عدالتگونه یه لفظ قرآنی را که خداوند بازگو می کند. اعجاز اخلاقی قرآن. نکته بعدی، یه وقتی من در ایندیا کسی پشت رادیو میگفت، من این مطلب رو خیلی محرمانه میگم، پشت رادیو میگفت مطلب رو خیلی محرمانه، منم در جمع شما خیلی محرمانه عرض میکنم، از سال 77 10/10/77 تا پایان سال 83 پنجشنبه صبح من ساعت 8 وارد میشدم زندان مرکزی مشهد وکیل آباد و کار قرآن درمانی داشتم با زندانی ها. آثار اون هم دوستان هستند و میدانند و در جای خود ثبت شده است و مشخصه در آمارها. علت کار این بود که دوست عزیزی که اون زمان از مسئولین استان بودند و الان هم خدای او را حفظ کند از مسئولین مؤثر کشور است، ایشان بالاخره اومدند و با حالا شرایطی که بالاخره پیش اومد و گفتند و این موضوع اینه، ما میخوام کار کردیم، نمیتونم بعضی مسائل جزئیاتشو بگم، کار شده است و احساس میکنیم کار شما باید انجام بدی، توان شماست، ما 3 سال روی موضوع شما داریم بررسی میکنیم مباحثتون و به این نتیجه رسیدیم که این کار شماست. این کار حالا میشه چیه؟ گفتن آقای پروفسوری در آمریکا پیدا شده است، این سبکی رو مطرح کرده است، ریلیجیوس تراپیست، این مذهب درمانی است در زندان های مثل آلکاترا. این مشکلی که دوستان هستن، عزیزان انتظامی هستن میدونن، یکی از مشکلات اصلی زندان ها بازگشت دوباره زندانی است به زندان، که این آمارش کلافه میکنه گاه دستگاه ها رو، خیلی هم سنگین وضعیت میکنه. گفتن آقا این کاری کرده تو جمعیت آماری این بازگشت به زندان به حداقل رسیده است، به حداقل ممکن در دنیا رسیده، 20 درس هم داره، این 20 درس ارائه میکند و با اونها کار میکنه. خب ما هم رفتیم و جلسه اول هم که رفتیم شروع کردیم دیگه، خب حالا هوایی داشت، خاطراتی دارد که بماند دیگه، عذرخواهی میکنم خدمت دوستان عزیز. اما من خواستم این رو، خواستم این درس ها رو بیارید. دقت بفرمایید عزیزان، این 20 درس آوردن رو نگاه کردیم و برگردان ترنسلیت رو دیدیم، این از این به عظمت و جلال قرآن عرض میکنم. وقتی من باز کردم دیدم این 20 درس میشه گفت حتی ترجمه از آیه 18 سوره مبارکه اسراء، 12 تاش دقیقا. و غزا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. برید مطالعه کنید امشب این آیات رو. شروع میشه و خدا حکم کرده است که جز او عبادت نشود و پرستش نشود و به والدین احسان و محبت گردد. بعد ولا تخف و مالی سلک بهی علم و یک 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 این 12 هم وقتی تمام میشه قرآن میگه ذالک مما اوحا ربک الیک من الحکمه. پیامبر اینا حکمته، حکمت ایناست، نه منظومه حکمت حاج ملادی سبزواری نظمت و حافل حکمت لذی سمت فذکر بالخیر الکثیر و اوتیت. این حکمت نه علوم عقلی، این رو قرآن حکمت میگه. یعنی آنی که زندگی رو سامان میدهد جان من، اونی که 12 درس میگه معجزه تمام اثار و قرون تو این کلمات دیده میشه، اعجاز اخلاقی و حکمی قرآن. من دیدم 12 درسش همین از 20. خب اون 6 هم خاطرات عجیب بود که واقعا برای بنده خیلی مغتنم بود اون خاطرات اون سالها، و میتونم بدون اغراق بگم کیسه شاید از نامه های اون و خیلی از اون عزیزانی که اونجا بودن، همکاران ما در کارهای علمی ما هستند الان به حمدالله. الغرض این اعجاز اخلاقی قرآن، اعجاز، من دیگه کوتاه میکنم سخن رو، ولی اون که حالا بگیم در اعجاز اخلاقی قرآن شما یه مفهومی دارید عزیزان که قرآن اگر بخواید یه واژه و یه خصوصیت اخلاقی رو بالاترین خصوصیت اخلاقی در قرآن بنامید کدوم است؟ به نظر اون بارک عزیزان حاضر در انجمن، یعنی اونی که خداوند اجر را دوبار بران میدهد، اونی که خداوند به غیر حساب اجر اون فضیلت اخلاقی را میدهد، اونی که بشارت الهی متوجه اون فضیلت اخلاقی است کدومه؟ صبر. این چیه این حقیقت صبر در قرآن؟ اعجازه وقتی صبر قرآن شکافته میشه. نه البته اون صبری که عدسه میزنن صبر میاد، نه اون صبر، اون صبر به معنای قرآنیه، اون همان صبری که کتب تو قصت شوقی و مدمعی باکی، بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی، عجیب حادثه ای و غریب واقعی، انس تبر تو قتیلن و قاتلی شاکی. اون صبری که حافظم تو غزل ملمهش، صبر اون مهارته، کنترل، سلف کنترل بر تمام جنبش ها و جهش های درونی انسان، با یه مقوله به نام صبر و تمام مقدمات و زیربناهای اون شگفت انگیز در قرآن مطرح میشه که اگه همه واژه خلق قرآنی فهمیده بشه، پرونده ها که نه، سیر معکوس که نه، عوض میشه از انجامه. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازی. اعجاز وجوه غیب، اعجاز وجوه غیب در قرآن عزیزان، ببینید دقت بفرمایید، بازگو کردن آینده در قرآن، قبل از هر آینده، آینده زمین، این که در آینده چه خواهد شد، این زمین چی میتونه بگه از شمس و کورت، کتوله سفید و عرض و خرس قرمز و این بحثایی که الان تو آسترونومی دارن میگن، امروز به شیوه های دیگه دارن میگن، از شمس و کورت و از نجوم منکدرت، تمام آینده زمین و آسمان، یوم نطفی السماء کطی سجل للکتب، این تومار رو جمعش میکنیم، تمام آینده کف دست شماست تو قرآن، اذا زلزلت الارض زلزالا، خداوند بازگو میکند آینده زمین و زمان رو پیش روی ما انسان ها. نزدیکتر از اون، نه آینده دور بلکه آینده نزدیک، غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، مغلوب شدن این رومیان، اما بدونید چیزی نمیگذرد، فی بضع سنین، این بین 3 تا 9 بیشتر طول نمی کشد که اینها غالب میشن، دمار از روزگار ایرانی ها در میارن. شد آنچه شد و آنچه پیامبر در کلام خدا بازگو کرد برای مردمان، و هنگامی که خبر آمد از فتح رومیان، فبذلک یفرح المؤمنون، به این خبر و گزارش غیب دلها روشن شد. و حقیقت هنوز سال بعد رو نیومده، پیامبر در مکه است. سیهزم الجمع و یولون الدبر، ماجرای گریز تا دروازه های مکه رو خداوند در سوره مبارکه قمر بازگو می کند و اشاره می کند به پایان کار بدر. هنوز بدری نیومده، خبری نشده، اطلاعاتی نیست. روز اول پیامبر هنگامی که اعلام کرد عزیزان بسیار زیباست، بیایید با شما سخن بگویم، بالای کوه صفا ایستاد، گفت من کیم اگر بر شما صحبت بکنم، حرف من چه ارزش داره؟ گفتن صادقی مصدقی، قبولت داریم، هر حرفی هم بزنی رو چشم ماست. گفت پس من میگم، اگه من بگم پشت این کوه دشمنه چیکار میکنه؟ گفت اسلحه برمیداریم. قبول میگویم که بدانید قول لا اله الا الله طفله. تا که این جمله رو پیامبر گفت، یه مرتبه کسی از میان جماعت گفت تب بندک، مرگ بر تو، تب بندک، بریده باد وجودت، هلاک باشی تو. سکوت گرفت مردم را، چون گوینده کسی نبود جز عمو. عموی پیامبر است، ابولهب هاشمی است، ابولهب قریشی است. فضای دگرگونی شد. گفت گذشت، سال و ماهی نگذشت، نازل شد تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. تو گفتی به عزیز ما تب، تبت یدا ابی لهب، خدا باید جواب تو رو بدهد نه این پیامبر. نابود باد و هلاک باد دو دست ابولهب. خدای رحمت کند مرحوم استاد، این دو ید رو دست راست و چپ نیست دیگه، این دو دستی که تبت یدا ابی، یه دست چیست؟ مال است، یه بازوی انسان، بازوی دوم قدرت است که نماد اون فرزند. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. ما کسب کیست؟ ان ولد الرجل بن کسبه، فرزند. پیامبر داره زمانی، خداوند اینو داره زمانی میگه که ابولهب در اوج اقتدار اقتصادی و عزیز خانواده‌شه، اما چیزی نگذشت. چندین عرض به خدمتون، سال ماهی باز گذشت و جامعه دیدن ذلت این مرد را که چگونه مبتلا شد به عدسه و اون بیماری خاص، و چگونه دور از جمع و خانواده، نزدیکانش حتی اعتناع به اون نمی کردن، قضا رو می انداختن براش، و وقتی که جان داد به خفت و ذلت، سنگ ها رو انداختن که جنازش رو بپوشانند و دفنش نکردند. تبت یدا ابی لهب و تب. هنوز پیامبر کوثر ندارد. گفت انا حتینا کل کوثر فصل لربک و انهر ان شانک اولد. هنوز خبری نیومده، اما گفت و و و. صدها آیه دیگر قرآن در باب اعجاز به خبرهای آینده. اعجاز طبیعی، یعنی اعجاز طبیعی، علوم طبیعی قرآن. خب دوستان عزیزان، بالاخره ببینید، الان تو بحث پیدایش عالم ما بیگ بنگ است، چیز نظریات مختلف، لیتل تل نمیدارم، اطلاعاتم، این مباحث این چهنی که وجود داره در علوم خاص خودش. بالاخره ما وقتی نگاه میکنیم شواهد آغاز آفرینش در قرآن شگفت انگیز است. این آیات این چهنی به ذهن کدوم انسان 1400 سال که نه بعد از اون به ذهن کی در میاد این چینه گزارش دادن که اولا میران لذین کفرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. رتق و فتح، پرده سفاقی مقداری بالاخره حالت خاصی پیدا میکند، این پرده سفاقی مقداری نازک میشه، مقداری شیار پیدا میکنه، بعد میگن آقا مبتلای به فتح شدن، یعنی پارگی، بعد فتحشون رو رتق میکنن، یعنی میدوزن، جمع و جورش میکنن. دوستان جراح ما، اولا یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. ندیدید این آسمان و زمین چگونه به هم پیوسته بودند؟ رتخ بودن، ما فتقشون کردیم، بازشون کردیم از هم. چی اینا؟ 1950 هابل اومد نظریه توسعه رو مطرح کرد، توسعه کیهانی رو. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، سوره مبارکه زاریات. این آسمان رو ما با قدرت آفریدیم و آن به آن در حال توسعه اون هستیم. مگر متوقف میشه توسعه کیهانی؟ نظریه مشرق ها، مغرب ها، مشرقین، مغربین، فلا اقسم مواقع النجوم، نظریه زوجیت کلی خلقت، سبحان الذي خلق الازواج كلها، و صدها نمونه. اینه که این آقای عرض به خدمت موریس بوکای اومد نوشت اون کتاب 1976، پرفروشترین کتاب در فرانسه شد، ساینس اند بایبل اند هالی قرآن. اومد شد کتاب برتر اون زمان که تو جامعه خودمون بعد ترجمه شد و عرض به خدمت علوم تجربی و کتاب مقدس و قرآن، و اون حال هوای خودش رو پیدا کرد و اون رونق رو هم در جامعه ما پیدا کرد. تحولات اون زمان برای بعضی از روشنفکران ما پیش اومد با اون مسائلی که در اون کتاب مطرح کرد. خب بالاخره رسید این مرد و مسلمان شد، موریس بوکای. مسلمان شد، با همین بعد قرآن مسلمان شد دیگه. حالا ببینید عزیزان، بیایید تو بحث امبریولوژی قرآن، جنین شناسی هستن دوستان، من نباید در این نظر اظهار نظر بکنم، اما کار شده روی این بحثا که عرض میکنم خدمتون. خود اون سیری که در آیات 12 14 سوره مبارکه مؤمنون برای شکل گرفتن وجود انسان خداوند مطرح میکنه، مراحل علقه و مزقه و مخلقه و تمام این شکل، بابا نه سونوگرافی بوده نه این شکل ها نه این شمایل ها، همین ها موجب شد. بد نیست بخونم خدمتتون رو بگم. 1982 یه همایشی تشکیل شد، یه سری از عالمان علوم اسلامی اومدن، یه سری از پروفسورها و شخصیت‌های دنیا رو جمع کردن، با اینا این همایش برقرار کردن. سال بعد که برگزار شد، سال بعد که برگزار شد، عدل این تو این 30 سال اخیر در اومد پروفسور کید مور، صاحب کتاب The Developing Human، استاد دانشگاه تورنتو کانادا، رئیس انجمن آناتومی عرض به خدمتون بالینی آمریکا، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. گفت این آیات کار بشر نیست، سخن بشر نیست، من اعتقاد دارم به اعجاز این کلام، به وحیانیت این کتاب و رسالت این مرد. از دلش در اومد پروفسور تی وی ان پرسافت، نویسنده بیش از 20 کتاب، 189 مقاله علمی، استاد دانشگاه مانیتوبای کانادا، گفت اشهد ان لا اله الا الله. بعد از همون همایش شد پروفسور مارشال جانسون، رئیس دپارتمان آناتومی و مدیر مؤسسه انستوی دانیل دانشگاه توماس جفرسون فیلادلفیا، اینم گفت اشهد ان لا اله الا الله با یه امبریولوژی و جنین شناسی قرآن. این اعجاز هنوز ادامه دارد عزیزان و روز به روز نو به نو میرسد برای مسلمانانی که در پی این استفاده هستند. و آخرین سخن من و آخرین و ششمین بوجه اعجاز محتوای قرآن، این خیلی مهم است، هم تنوع ایجاد میکنم و هم بحثم رو میگم. همین جناب حافظ که گفتیم که اینچنین بر دلها مینشیند، همین جناب حافظ که یک غزل اون رو بنده معلم حاضرم یه ترم تحصیلی در دانشگاه درس بدم، غزلی مانند آن که اون مرد گفت، مرحوم ادیب نیشابوری، میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری، ادیب اول، گفت این غزل رو من دو بار بیشتر تو عمرم نتونستم بخونم، هر دو بار که خوندم ناتمام مون، تا آخرش نتونستم بخونم، مدهوش شدم. کدوم غزل؟ زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت، بیماز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت، رندان تشن لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. تا رسید به پایان که عشقت رسد به فریاد، در خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. همین غزل واقعا یه ترم تحصیلی است. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، بی خبر ز لذت شرب مدام ما، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. همین مرد حالا تو دیوان غزلیاتش غزلیاتی میبینید که آبروی مجلس رو میبره اگر بخونه. یک کسی در او طرف بصره به قدرت رسیده، صاحب سمویت، حالا جناب خواجه از او تمنا داره، احمد الله علی معدلت سلطانی احمد شیخ اویس حسن ایلکانی، این شروع یه غزل حافظ است، آبروی هرچه غزل است میرود. احمد شیخ اویس حسن ایلکانی، گرچه شناسنامه بند خدا رو مطلع غزل قرار داده، گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. خب اینو شما بذارید کنار، رو اصلا باورتون میشه این از اون شاعر است؟ چه ناهمگونی، چه عدم تناسب. دوستان ادیب باز آشنایید، بالاخره میراث است. در سال 2003 بود، 2002 بود، یونسکو 10 اثر را از تمام ادبیات دنیا انتخاب کرد به عنوان 10 اثر ثابت و جاودان تاریخ بشر. یکی از مشرف بیشتر نبود، در کنار کمدی انسانی بالزاک، دانته، عرض به تولستوی، جنگ و صلح، یه اثر بود و اون هم شاهنامه فردوسی، خوتای نامک، خدای نامه شاهنامه. و این اثر عظیم به 60,000 بیت که 35 سال از سرای سپنج و سی رنج بردن به امید گنج، این اثر جاودان این چنینی بشری. اما شما شاهنامه رو نگاه کنید، به تعبیر اون استاد داستان داستانها دارد، داستان رستم و اسفندیار داره، اما از اون طرف شما داستان بیژن و منیژه هم توش میبینید که اصلا ارزش شعری نداره، ارزش خوندن نداره، چقدر سسته. اما اون صلابت هم میبینید، چرا؟ یه زمانی حال نداشته، یه زمانی مریض بوده، یه زمانی فرزندش فوت کرده، مرا بود، نوبت تو رفتی زده است. فردوسی اینه، انسان اینه. 20 جلد ویلدوران تاریخ تمدن نوشته، سبک جلد اول و جلد پنجم و جلد پونزهم یکی نیست، بشره، حالات بشری داره. اما از اول اقرأ بسم ربک الذی خلق تا آخر فتقو یوما ترجعون فیه الالله که آخرین آیه است، سبک و سیاق و مدل لا یعطیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ تل ولو کان من غیر اندالله لوجدو فیه اختلافا کثیرا. اگر غیر الهی بود این ناهمگونی و عدم تناسب رو میدیدید. این استقامت مطلب، اعجاز پایداری، همگونی، هماهنگی مطالب، با ذکر این نکته به عنوان آخرین سخن. دوستان عزیز میدانند در دائره المعارف ها ما چی داریم؟ مدخل، یعنی سرفصل ورودی یک عنوان. میدانید مدخل های قرآن چند تاست عالمانه و شمارده شده؟ یعنی میدونید ما چند تا سرفصل مطلب مستقل در قرآن داریم؟ 100 تا باشه خوبه؟ 200 تا باشه خوبه؟ 300 تا باشه خوبه؟ 800 تا باشه خوبه؟ ما دقیقاً بیش از 1000 سرفصل موضوعی در قرآن داریم. بیش از 1000 سرفصل موضوعی. یه جامعیت بی انتها در عین هماهنگی و همگونی که بین مطالب و سرفصل ها خداوند قرار داده است، از جهت لفظی، محتوایی و معنایی. عزیزان، این گوشه‌ای بود از وجوه اعجاز کلام الهی که من خدمت شما دوستان و بزرگاران گزارش اون رو خلاصه مطرح کردم و بازگو کردم. عرض میکنم در پایان سخن، بدانید که دوستان من، اگر خداوند چیز دیگری در آستین داشت که میخواست برای بشریت بفرستد، میفرستاد. منتظر چیزی نباشید. آخرین سخن خدا با بشر همین است و بس. اگر ما به کمتر از این نیاز داشتیم، خدا عبس گفته بود که 6236 آیه می شد. اگر به بیشتر از این نیاز داشتیم و نگفت، به ما ظلم بشر می کرد. تمام نیازهای ما در این کتاب خداوند سبحان برای انسان شدن و سعادت و هدایتمون قرار داده است، پیش روی ما. و عرض میکنم قصه همان است که فاش گویمان چه در دل مزمر است، این کتابی نیست، چیز دیگر است. چون که در جان شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. اما معلصف رسم آقید مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است، که جای تأسف میماند اگر این چنین باشد. و عرض میکنم خدمت دوستان، این بشارت رو بهتون میگم. میدونید الحمدلله به لطف خداوند پارسال هم من یه گزارشاتی رو خدمت دوستان میدادم و این موج افزونتر شده است الان. یعنی این موج اقبال و توجه مجامع علمی دنیا به بررسی دیگه، بحث دارالمعارف نوشتن لیدن هلند و اینا دیگه کهنه شده است، چیزهای جدیدتر، مطالعات جدیدتر، استقبال‌های جدیدتر. خاطراتی من تو این سفر امسال اروپا داشتم که دیگه حالا شاید مختزی نباشه در جمع خدمت دوستان عزیز بگم، فوق العاده قابل توجه این سیر. گاهی انسان یه لحظه به خودش میگوید که نکند که بست چینیان احرام و مکی خفته در بطها، نکند ما به تعبیر امیر ایاک الله الله فی القرآن مراقب باشید، رعایت حدود خدا در قرآن بکنید، نکنه دیگران در عمل به قرآن و در مراجعه به قرآن از شما سبعت. شرایط مساعد، زمین آماده عزیزان برای ما در این انس و دلبستگی و حیات رو دوباره از قرآن یافتن و در سایه رحمت مستطاب کلام الهی زیست کردن و استفاده کردن از این چند سباهی که ما در اختیار داریم. متشکرم. من از همه عزیزان در پایان هم باز طلب رحمت و غفران می کنم برای همه معلمانمون که دست ما رو گرفتن و آشنا کردن با این فضیلت ها و حقایق الهی، و اونها که به برکت وجودشون، جانشون، خونشون و شخصیتشون بستر رو برای ما امروز در این کشور مساعد کردن و مهیا کردن. به خداوند ارواح طیبه همه این عالمان و فقیهان و شهیدان و امام شهیدان رو، خصوصا شهدای
جنایت اخیر سیستان رو انشاءالله بر سر خوان گسترده قرآن میهمان بفرماید و دلهای ما رو بیش از بیش با نورانیت قرآن معطر و مزین بنمایاند. متشکرم از حوصله همه دوستان، پوزش میطلبم. امیدوارم باز فرصت دیدار دیگری دست دهد و سلام علیکم و رحمت الله.